الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی از روی جهل به موضوع حال یا اعتقاد پیدا کرد به جهت قبله، یا تحصیل زن کرد و نماز خواند، بعد از نماز کشف شد که انحرافش کمتر از 90 درجه بوده از قبله، دو روایت مطرح کردیم، صحیحه معاویه ابن عمار و موثقه حسین ابن عنوان، که مفادش این بود که این نماز اعاده نداره و اطلاقش هم میگه چه داخل وقت ملتفت بشه چه خارج وقت. مرحوم صاحب حدائق به مشهور ایراد گرفته که فتوا دادن به اطلاق این دو روایت و گفتن انحراف کمتر از 90 درجه اگر داخل وقتم ملتفت بشید اعاده نداره. فرموده که شما چرا روایات دیگری هست اونها رو نگاه نمی کنید؟ روایات متعدده ای داریم که تفصیل میده در صلات علا غیر القبله، نماز با انحراف از قبله، بین این که داخل وقت ملتفت بشیم باید اعاده کنیم، یا خارج وقت ملتفت بشیم اعاده نداره. نسبت بین این دو طائفه عموم من وجهه. خوب دقت کنید، صحیحه معاویه ابن عمار منحل میشه به دو خطاب. این طائفه ثانیه مثل صحیحه عبدالرحمن که تفصیل میدن بین داخل وقت و خارج وقت، اینا منحل میشن به دو خطاب، عملا میشه چهار خطاب. خوب دقت کنید، فرمایش صاحب حدائق فرمایش دقیقی است. خطاب اول، انحراف کمتر از 90 درجه اعاده ندارد. دو، انحراف بیشتر از 90 درجه اعاده دارد. این خطاب اول و دوم مستفاد از صحیحه معاویه ابن عمار و موثقه حسین ابن عنوان است. خطاب سوم، انحراف از قبله در داخل وقت اعاده دارد. خطاب چهارم، انحراف از قبله در خارج وقت اگر ملتفت بشید اعاده ندارد. این خطاب سوم و چهارم هم مستفاد از طایفه ثانیه است، مثل صحیح عبدالرحمن که من صلى على غير القبله ان كان في الوقت فليعد و ان كان خارج الوقت فلا يعيد. پس شد عملا چهار خطاب. خطاب اول اطلاقش با خطاب سوم تعارض دارن به عموم منوج. چرا؟ برای اینکه اطلاق خطاب اول چی میگفت؟ میگفت انحراف کمتر از 90 درجه اعاده ندارد مطلقا، لا فی الوقت ولا خارج الوقت. تا خطاب سوم میگه انحراف از قبله در داخل وقت اگر ملتفت بشید اعاده دارد مطلقا، چه انحراف کمتر از 90 درجه چه بیشتر از 90 درجه. نسبت بین این خطاب اول و خطاب سوم عمومه من وجه مورد اجتماع، انحراف کمتر از 90 درجه است که داخل وقت ملتفت بشید. خطاب اول میگه انحراف کمتر از 90 درجه اعاده ندارد، اطلاقش میگه ولو در داخل وقت. خطاب سوم میگه انحراف از قبله در داخل وقت اعاده دارد، اطلاقش میگه ولو انحراف کمتر از 90 درجه. نسبت عموم من وجه، نسبت به انحراف کمتر از 90 درجه در داخل وقت تعارض میکنند، تساقط میکنند. میرسیم به خطاب دوم و خطاب چهارم. خطاب دوم و خطاب چهارم هم همینطور. خطاب دوم چی میگفت؟ میگفت انحراف بیشتر از 90 درجه اعاده دارد، چه داخل وقت چه خارج وقت. خطاب چهارم میگفت انحراف از قبله خارج وقت اعاده ندارد، چه کمتر از 90 درجه چه بیشتر از 90 درجه. در چی تعارض میکنن؟ در انحراف بیشتر از 90 درجه در خارج وقت ملتفت بشید. خطاب دوم اطلاقش میگه انحراف بیشتر از 90 درجه اعاده دارد مطلقا، چه داخل وقت چه خارج وقت. اطلاق خطاب چهارم میگه انحراف از قبله در خارج وقت ملتفت بشید اعاده ندارد مطلقا، چه کمتر از 90 درجه چه بیشتر از 90 درجه. تعارض میکنه خطاب دوم با خطاب چهارم در انحراف بیشتر از 90 درجه که خارج وقت ملتفت میشید. اینا با هم تعارض میکنن. دو راه شما دارید برای حل تعارض. یکی این که بیایید اطلاق خطاب اول را حفظ کنید که می گفت انحراف کمتر از 90 درجه اعاده ندارد مطلقا، چه داخل وقت ملتفت بشید چه خارج وقت. این اطلاق را حفظ کنید. طبعا باید خطاب سوم را که میگفت انحراف از قبله در داخل وقت اعاده دارد تقیید بزنید به انحراف بیشتر از 90 درجه. صلا علی غیر القبله دیگه. اینو بگید میشه موافقه، موافقه نظر مشهور. مشهور همینو میگن، مشهور میگن انحراف کمتر از 90 درجه اعاده ندارد مطلقا، انحراف بیشتر از 90 درجه اعاده دارد در داخل وقت ولی بعد از وقت اگه ملتفت بشید قضا ندارد. اما راه منحصر به این نیست، راه دومی هم وجود داره. راه دوم چیست؟ بیاییم به جای این که به خاطر اطلاق خطاب اول دست از اطلاق خطاب سوم که معارضه با اوس برداریم برعکس عمل کنیم. اطلاق خطاب سوم رو حفظ کنیم، دست از اطلاق خطاب اول برداریم. یعنی چه؟ یعنی بگیم انحراف از قبله در داخل وقت اعاده دارد مطلقا. خطاب سوم اینو میگفت دیگه، چه انحراف کمتر از 90 درجه چه بیشتر از 90 درجه. خطاب اول که میگفت انحراف از انحراف کمتر از 90 درجه اعاده ندارد، هم بشه بر خارج وقت. صاحب حدائق میگه این راه دوم راهی است که ما میگوییم، نه این که بگوییم جمع عرفی این را اقتضا میکند، نه خیر، از باب لاعلاجی است که میگوییم متعین نیست راه مشهور، یعنی متعین نیست که ما اطلاق خطاب اول را حفظ کنیم و دست از اطلاق خطاب سوم برداریم. لملایوکس اطلاق خطاب سوم را حفظ کنید، دست از اطلاق خطاب اول بردارید. تعارضا تساقطا، نتیجه تعارض و تساقط حرف من تا ابدایقه، نتیجهش اینه. میگم قدر متیقن از رفع ید از عمومات لا صلاة الا الی القبله، قدر متیقن از رفع ید از عموم شرطیت استقبال قبله، جاییست که دو شرط درش محفوظ باشه. یک، انحرافت کمتر از 90 درجه باشه از قبله. دو، در داخل وقت علم به این انحراف پیدا نکنی، خارج وقت علم به این انحراف پیدا کنی. این فرمایش صاحب حدائق فرمایش انصافا دقیقی است. ما جواب صاحب حدائق رو بدیم، بعد فرمایش آقای حکیم رو و در ادامه فرمایش آقای خویی رو نقل کنیم. جواب فرمایش صاحب حدائق اینه که بسیار مطلب متینی است، اما یک نکته را شما غفلت کردید و اون نکته اینه: در عامین من وجه گاهی مورد افتراق یکی از این دو عام من وجه نادر است، به نحوی که این خطاب عام من وجه رو اگر بخواهیم حمل کنیم بر اون مورد افتراق، حمل بر فرد نادر میشه، ولذا این عام من وجه کنت میشه در مورد اجتماع، چون مورد افتراقش نادر است. نمیتوانیم مورد اجتماع را از این عام من وجه خارج کنیم و بدیم به اون عام من وجه دیگر، ولی اون عام من وجه دیگر مورد افتراقش زیاد است. اگر مورد اجتماع را از او بگیریم، این عام من وجه دیگر میگوید من که مشکل ندارم، اونقدر مورد افتراق من زیاد هست که دلم به اونها خوشه. جمع عرفیه دیگه، کنت میشه این عام من وجهی که مورد افتراقش کم است. حالا اجازه بفرمایید، صحیحه معاویه ابن عمار از این قبیله. چرا؟ برای اینکه داره وهو و یرا تعبیر اینه صلا علی القبله ثم ينظر بعد ما فرغ فیرا انه صلا علی غیر القبله. آقا شما اگر بخواید بگید انحراف کمتر از 90 درجه در داخل وقت اگه متوجه بشید اعاده داره، باید این سیه رو هم کنید بر کسی که بعد از خروج وقت عالم میشه به انحراف. این حمله بر فرد نادره. چرا؟ برای که باید فرض کنید اواخر وقت نماز خونده که خیلی فاصله نیفته با خروج وقت، صدق کنه صلا ثم نظر بعد ما فرغ انه صلا الی غیر القبله. و این فرد نادره، معمولا نمازهاشون رو در وقت فضیلت میخوندن، در سه وقت میخوندن. ثم نظر بعد ما فرغ انه صلا الی غیر القبله، زایش که فصل طویلی رخ نمیدهد بین فراغ از نماز و بین علم به انحرافش از جهت قبله. رجلون صلا الى غیر القبله ثم نظر ثم ينظر بعد ما فرغ، ينظر بعد ما فرغ توجه میکنه، حواسش جمع میشه. حمل این روایت بر خصوص جایی که التفات به انحراف از قبله بعد از خروج وقت باشه، این عرفی نیست. اما حمل طائفه ثانیه که میگه من رجل صلا الى غیر القبله ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید، بر انحراف 90 درجه به بالا کاملا عرفیه. فیعید ذلک ینظر بعد ما فرغ انه صلا الى غیر القبله. بله ینظر بعد ما فرغ، ینظر بعد ما فرغ، نه ینظر بعد خروج الوقت. ینظر که تحری نیست، بعد از نماز نظر کرد. حملش، حمل این روایت بر خصوص این فرد که اول وقت فضیلت نماز خون متوجه نشد به انحرافش از قبله الا بعد از خروج وقت، اومن بگیم مراد از ینظر و بعد ما فرغ من الصلات انه صلا الى القبله الى غیر القبله خصوص همین فرضه. خب اگه اینجور بود خب بیان میکردن که نظر بعد ما فرغ، به جایش میگفتن نظر بعد ما خرج الوقت. چرا گفتن نظر بعد ما فرغ؟ نه اطلاق داره، حملش بر خصوص علم در خارج وقت عرفی نیست. ینظر و بعد ما فرق ظاهرش اینه که فصل طویل رخ نداد بین تبیین انحرافش با زمان اداء نمازش. میتونه این نماز آخر وقت باشه ولی نادره. مؤید این مطلب موثقه عماره. در موثقه عمار داره در اثناء نماز ملتفت شد، در اثناء نماز ملتفت شد به انحرافش از قبله. امام میفرماد اگر ما بین مشرق و مغرب باشه فل یحول وجهه الی القبله و یتم الصلاه. البته ما اینو به عنوان مؤید میگیم. چرا؟ برای اینکه ممکنه شما بگید فرق میکنه، کل نماز با انحراف از قبله باشه ممکنه اعاده داشته باشه، اما اگر بعضی از نماز با انحراف باشد بعض دیگر با انحراف نباشد، شاید چاره تسهیل امر کرده. مثل صلات قبل الوقت، گفت اگر بعض نماز در داخل وقت بوده صحیحه، کل نماز خارج وقت بوده باطله. ولی ما اینو به عنوان مؤید ذکر میکنیم. نه به عنوان دلیل قطعی. اینم یک طائفه از روایات دیگه که میگه کسی که انحراف از کمتر از 90 درجه داشت اعاده ندارد، مطلق است چه داخل وقت چه خارج وقت. این که مشکل رو حل نمی کنه. ما سعی معاویه ابن عمار رو آوردیم که بگیم حملش بر خصوص نفی وجوب قضا عرفی نیست و لذا کل اخست است. این جواب صاحب حدائقه. حالا مرحوم آقای حکیم خوب دقت کنید، دو تا بیان داره برای جواب از صاحب حدائق. بیان اول اینه فرموده که اگر این روایات صلات ما بین المشرق و المغرب در کلام امام، عذر میخوام تعبیر رو تکرار میکنم، اگر این روایات طائفه ثانیه که میگه من صلا الی غیر القبله ان کان فی الوقت فلیؤد و ان کان خارج الوقت فلا یؤد، اگر این کلام امام بود من صلا الی غیر القبله ان کان فی الوقت فلیؤد و ان کان خارج الوقت فلا یؤد، طائفه اولا که داره ما بین المشرق و المغرب قبلتون حاکم بود بر این. میفهمون مقصود امام علیه السلام از من صلا الی غیر القبله ام است، از قبله حقیقیه یا قبله ادعاییه ما بین المشرق و المغرب قبلتون. مثل این که بگیم من اکرم ولد العالم فکأنما اکرم العالم، اکرام ولد العالم اکرام للعالم. بعد یه خطاب دیگه بگه رجلان ترک اکرام العالم، خب یعنی رجلان ترک اکرام العالم الحقیقی والعالم والعالم الادعایی که ولد العالم است. اما چه کنم، آیا حکیم میفرمود چه کنم که اغلب روایات طائفه ثانیه صلا الی القبله در سؤال سائل اومده، صحیحه یعقوب ابن یقطین، صحیحه سلیمان ابن خالد و یک صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله در سؤال سائل اومده، سألته رجل صلى الی غیر القبله، امام فرمود ان کان فی الوقت فلیؤد و ان کان خارج الوقت فلا یؤد. اما سؤال سائل بود صلى الی غیر القبله، خب ما بین المشرق و المغرب قبلتون که حاکم نیست بر سؤال سائل، سؤال سائل ظاهره در همون قبله حقیقیه. پس حکومت ما بین المشرق و المغرب قبلتون که در طائفه اولا است مثل سعی معاویه ابن عمار، بر این طائفه ثانیه که میگه من صلا الی غیر القبله ان کان فی الوقت فلیؤد و ان کان خارج الوقت فلا یؤد، درست نشد. یک صحیحه دیگر عبدالرحمن است، او در کلام امام اومده من صلا الی غیر القبله ان کان فی الوقت فلیؤد و ان کان خارج الوقت فلا یؤد. ولی خب اغلب روایات این طایفه ثانیه در سوال سائل اومده صلات الی غیر القبله. خب پس حکومت درست نشد. اما بیان دومی داریم، آیه حکیم می فرماید بیان دومی داریم در رد کلام صاحب حدائق. جناب صاحب حدائق، آقا طائفه اولا داره میگه فرقت بین انحراف کمتر از 90 درجه با انحراف بیشتر، ما بین المشرق و المغرب قبلتون. شما یه صاحب حدائق دارید از خصوصیت میندازید ما بین المشرق و المغرب قبلتون را. دیگه انحراف کمتر از 90 درجه فرق نمیکنه با انحراف بیشتر، هر دو حکمش اینه که داخل وقت ملتفت شدی باید اعاده کنی. پس چه فرق کرد؟ چه فرق کرد؟ طائفه تعارض در عامه نمیر وش نباید مستلزم الغاء عنوان بشه. عنوان تفصیل بین ما بین المشرق و المغرب با این بیان شما صاحب حدائق الغا می شود دیگه، این عنوان دخالتی در حکم نخواهد داشت. این فرمایش آقای حکیم ناتمامه. چرا؟ این فرمایش دوم رو فعلا بگیم بعد به فرمایش اول ایشان می پردازیم. آقا ما عرض کردیم 4 خطاب درست کردیم، 2 خطاب از طایفه اولا مثل سعی معاویه ابن عمار استفاده شد، 2 خطاب از طایفه ثانیه استفاده شد، درسته؟ خطاب اول از این 4 خطاب، خطاب اول میگه انحراف کمتر از 90 درجه اعاده ندارد، خطاب دوم انحراف بیشتر اعاده دارد، خطاب سوم انحراف از قبله در داخل وقت اعاده دارد، خطاب چهارم انحراف از قبله در خارج وقت اگر ملتفت بشوید اعاده ندارد. جناب آقای حکیم، ما 2 طریق هست که این 2 طریق هر 2 مستلزم الغاء عنوان است، 2 طریق دیگر است که صاحب حدائق اون 2 طریق دیگر را میگه متعین نیست، 2 طریقی که الغاء عنوان ازش لازم میاد، یکیش اینه خطاب اطلاق خطاب اول و دوم هر 2 مقدم بشه بر خطاب سوم و چهارم. یعنی اطلاق خطاب اول میگه انحراف کمتر از 90 درجه عاده ندارد مطلقا، بگیم احسنت. اطلاق خطاب دوم میگه انحراف بیشتر از 90 درجه اعاده دارد مطلقا، اینم بگیم احسنت. این 2 اطلاق رو اگر مقدم کنیم بر معارضشون، معارض اطلاق اول اطلاق سومه، معارض اطلاق دوم اطلاق چهارمه، این باعث میشه اون طائفه ثانیه الغا بشه، چون عملا بین داخل وقت و خارج وقت تفصیل الغا شد، چون خطاب اول و دوم که توش تفصیل نبود بین داخل وقت و خارج وقت، و همینطور عکس آن. بیاییم خطاب سوم و چهارم را که مربوط به طایفه ثانیه است مقدم کنیم. انحراف از قبله داخل وقت اعاده دارد، خارج وقت اعاده ندارد. این دو خطاب را هم مقدم کنیم بر خطاب اول و دوم. اینم الغاء عنوان در طایفه اولا لازم میاد، چون خطاب سوم و چهارم هم توش تفصیل بین انحراف کمتر از 90 درجه یا بیشتر از 90 درجه نیست. چه خطاب اول و دوم را که از صحیحه معاویه بن عمار در طایفه اولا استفاده کردیم مقدم کنیم بر خطاب سوم و چهارم که از طایفه ثانیه مثل صحیح عبدالرحمن استفاده شده، چه برعکس کنیم خطاب سوم و چهارم رو مقدم کنیم بر خطاب اول و دوم. هر دو الغاء عنوان است. یکی الغاء عنوان تفصیل بین انحراف کمتر از 90 درجه و بیشتر از 90 درجه است، دیگری الغاء عنوان تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت است. این دو را هر دو باطل است. الغاء عنوان تفصیل لازم میاد، اما جناب آقای حکیم غیر از این دو راه باطل دو راه صحیح وجود داشت. صحابه اونو میگفت و اون دو راه صحیح تعین ندارد. یک، این که ما بیاییم اطلاق خطاب اول را که میگه انحراف کمتر از 90 درجه اعاده ندارد، اطلاقش را عمل کنیم، مقدم کنیم بر خطاب سوم. ولیکن اگر این کارو بکنیم و مجبوریم که اطلاق خطاب دوم را که میگفت انحراف بیشتر از 90 درجه اعاده دارد تغییر بزنیم، بگیم انحراف بیشتر از 90 درجه داخل وقت اعاده دارد، چون نمیشد هم اطلاق خطاب اول رو مقدم کنیم هم اطلاق خطاب دوم را. الغاء عنوان تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت لازم میآمد. این یک را، اطلاق خطاب اول رو مقدم کنیم بر خطاب سوم، ولیکن خطاب دوم را تغییر بزنیم به سبب خطاب چهارم. اگه این کار رو میکردیم میشد رأی شمای آقای حکیم که رأی مشهور است، انحراف کمتر از 90 درجه عاده ندارد مطلقا، انحراف بیشتر از 90 درجه در داخل وقت اعاده دارد، خارج وقت قضا ندارد. اما راه متعین در این نیست، راه دومی هم وجود داره، راه صحیح دومی هم وجود داره و اون اینه که بیاییم اطلاق خطاب اول را ازش رفعیت کنیم به اطلاق خطاب سوم عمل کنیم که میگفت انحراف از قبله در داخل وقت اعاده دارد مطلقا، به او عمل کنیم، بگیم انحراف از قبله در داخل وقت، ملتفت بشید، چه کمتر از 90 درجه چه بیشتر از 90 درجه اعاده دارد. اما دست از اطلاق خطاب چهارم برداریم که میگفت انحراف از قبله در خارج وقت قضا ندارد، بگیم او مربوط به جایی که انحراف کمتر از 90 درجه باشه، انحراف بیشتر از 90 درجه در خارج وقت هم قضا داره. این هم لغویت عنوان لازم نمیاد. نتیجهش این میشه انحراف از قبله داخل وقت مطلقا عاده داره ولو کمتر از 90 درجه. در این الغاء عنوان انحراف کمتر از 90 درجه لازم نیومد، چون اثرش در خارج وقت ظاهر میشه. در خارج وقت انحراف کمتر از 90 درجه قضا نداره ولی بیشتر از 90 درجه قضا داره. الغاء عنوان 90 درجه لازم نیومد، برای قضا اثر کرد. در خارج وقت تفصیل میدیم بین انحراف کمتر از 90 درجه که ما بین المشرق و المغرب است. میگیم قضا ندارد ولی انحراف بیشتر از اون قضا دارد. القاء عنوان لازم نمیاد. پس دو راه صحیح وجود داره. صاحب حدائق میگه چه تعینی دارد؟ شما می آیید اون راه اول صحیح را ترجیح میدید بر راه دوم صحیح که هیچ کدام القاء عنوان درش نیست. خیلی مطلب متینیه. اگر نبود اون تلاش که صحیحه معاویه ابن عمار رو کلاخص المطلق میخواستیم بکنیم، واقعا فرمایش صاحب حدائق فرمایش بود جواب نداشت. و این یک قاعده کلیه است در فقه. اگه ما دو خطاب داشتیم هر کدام متضمن یک تفصیلی بود، همین بیان صاحب حدائق میاد. مثل باب صوم، در باب صوم در ماه رمضان اگر کسی سفر کند، دو خطاب داریم، یکی تفصیل میده بین سفر قبل از زوال میگه یفتر، سفر بعد از زوال میگه یصوم یبقا علی صومه. طائفه دوم تفصیل میده بین این که تبییت نیت اگر از شب کردی سفر بکنی در روز یفتر، روزت باطل میشه. تبییت نیت نکردی سفر بکنی در روز، روزه از صحیح است. دو طائفه است اونجا، همین بیان میاد. خب ما چیکار کنیم؟ تعارض هست بین این دو طائفه. مشهور اصلا به این طائفه دوم اعتنا نکرده که انه لم یکن شیئا مذکورا. خب راحت. اما اونی که میگه بابا یه طایفه ثانیه هم هست، تفصیل میده بین تبییت نیت از شب و عدم تبییت نیت، گیر میکنه، تعارض میکنن این دو طایفه. مقتضای تعارض و تساقط اینه که بگیم قدر متیقن از این دو طایفه برای مشروعیت صوم جاییست که سفر بعد از ظهر باشه بدون تبییت نیت. همینی که مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط واجب میکرد، میگم اگر بعد از ظهر سفر کنید با تبییت نیت احتیاط واجب اینه، هم روزتون رو بگیرید هم قضاشو بگیرید. چرا؟ برای اینکه در بقیه فروض با هم تعارض میکنن این دو طایفه. خروج قبل از زوال بدون تبییت نیت، خروج قبل از زوال با تبییت نیت که قدر متعقنه از هر دو خطاب که یفتر، خروج قبل از زوال بدون تبییت نیت. اطلاق ان خرج قبل از زوال فلیفتر میگه فلیفتر، اطلاق ان لم یبیت النیت من الليل فیصوم میگه یصوم، چون لم یبیت النیت من الليل. و همینطور سفر بعد از زوال با تبییت نیت، اطلاق ان خرج بعد از زوال یصوم میگه یصوم، اطلاق ان بیت النیت من الليل یفتر میگه یفتر. تعارض و تساقط میکنن، رجوع میکنیم به عموم لا تصوم فی السفر. حالا اونجا هم بعضی مثل آقای خویی تلاش کردن یه جوری مشکل رو حل کنن. یک صحیحه رفاعی هست آوردن به پاشو به وسط که مشکل رو حل کنن، وارد اون بحث نمیشیم. اما اصل فرمایش صاحب حدائق فرمایش کاملا متینیه. باید اشکال صغروی به ایشان بکنیم، بگیم عامین من وجه نیستن این دو خطاب. خب اما راجع به بحث حکومت، بحث حکومت آقای خویی فرموده که به نظر من حکومت ما بین المشرق و المغرب قبلتان در طائفه اولا سید معاویه بن عمر بر اون روایتی که در کلام خود امام اومده صحیح دوم عبدالرحمن که خود امام فرمود من صلا الی غیر القبله ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعد بر او که حکومت داره. حالا بر اون صلیت الی غیر القبله ای که سائل سوالش را بر اساس او ترکت حکومت نداشته باشه. بر این کلام امام که حکومت داره خود امام فرموده من صلا الی غیر القبله ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید در طایفه اولا فرموده که ما بین المشرق و المغرب قبلتان، یعنی اون من صلا الی غیر القبله یعنی انحراف بیشتر از 90 درجه داشت. خب اشکال فرمایش آقای خویی اینه که آقا عمده روایات که در سوال سائل اخذ شده بود این عنوان، صحیح عبدالرحمن هم دو جور نقل شده بود، یکیش در سوال سائل بود یکیش در کلام امام بود. خیلی بعیده که اینا دو حدیث مستقل باشه با توجه به نقل به معناها که در اون زمان بوده. حالا حالا آی خویی فرموده در کلام امام بوده ما عرض میکنیم، ولی بحث رو گسترده تر مطرح کنیم. لقائل ان یقول که چه لزومی داره این عنوان در کلام امام باشه ولو در کلام سائل؟ سائل میاد به امام میگه هل یحرم الربا؟ امام میفرمون نعم. یه خطابی هم بعدم میاد لا ربا بین الوالد و الولد، یا حاکم نیست چون در سوال سائل گفته بود علی عرب الربا و او انصراف دارد به ربای حقیقی، یا سائل گفته بود رجل صلا بغیر طهور امام فرمود یعید و صلاته، یه جای دیگه بگن الطواف بالبیت صلاتون، حاکم نیست بر این؟ چرا حاکم نیست؟ چه فرق میکنه بین سوال سائل و کلام امام؟ این شبه مطرحه که چرا حکومت رو هم آقای حکیم هم آقای خویی فرض کرد باید محکوم در کلام امام علیه السلام باشه، منتها آقای حکیم گفت اغلب روایات در سوال سائله، آقای خویی یه روایت پیدا کرد که در کلام امامه. راجع به این مسئله انشاءالله بعداً بحث خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین. بحث رو پیشیده کردیم چون کتاب مطلب می‌کنیم یه روشن